این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی توجیه گردیده است.
خب، فرض کنین روی یه تپه ایستادین، یه بلنگو دستتونه و در این از اون سر یه مرز به شدت نظامی شده فریاد میزنین.
اوهون، یه وضعیت کاملا سورئال.
دقیقاً. نه تلفنی، نه دیداری، فقط برای اینکه میدونید تولد مادرتون رو تبریک بگین. فقط یه دره پر از مین بین شما و خانوادتونه. امروز توی این بررسی عمیق قراره بریم سراغ جایی که این سناریوی عجیب زندگی روزمره مردمه، یعنی بلندی‌های جولان.
آره، و این دقیقاً همون چیزیه که تو مقاله جدیدمون تو سایت ایرانپدیا بهش رسیدیم. یعنی ما اینجا فقط در مورد چند تا خط روی نقشه حرف نمیزنیم.
نه، واقعاً خیلی فراتر از این حرف هست.
در واقع ما داریم هویت استراتژیک جولان را کالبد شکافی میکنیم. اینکه چطور از یه تمدن باستانی و پیوسته تبدیل شد به یکی از پرالتهاب‌ترین مناطق دنیا.
درسته.
خب، برای اینکه دلیل این تنش‌ها رو درک کنیم، اول باید بریم سراغ جغرافیاش. چون میدونی این فقط یه تپه مورد مناقشه نیست. ما داریم درباره 1276 کیلومتر مربع یه منطقه کاملا مرتفع حرف میزنیم.
دقیقاً، یه دژ طبیعی.
آره، کوه هرمون تو شمالش، رود یرموک که ازش میگذره، کلن شبیه یه برج دیدبانی طبیعیه.
کاملا. ببین، وقتی جولان دستت باشه تو عملا به کل منطقه اطراف تسلط فیزیکی داری و خب همین تسلط جغرافیاییه که باعث شده بیش از 5000 سال اینجا یه منطقه طلایی باشه.
5000 سال؟
آره، از کنانیا و بابلیا بگیر تا ایرانیان باستان و بعدش هم دوران اسلامی. یعنی این سرزمین هزاره ها هویت اصیل و پیوسته خودش رو حفظ کرده بود. تا اینکه
سر و کله استعمار فدا شد، درسته؟
دقیقاً. سال 1923 بریتانیا و فرانسه اومدن و اون مرزهای مصنوعی رو کشیدن. همونجا بود که منطقه تیکه تیکه شد و خب بستر برای تمام اتفاقات بعدی آماده شد.
خب اینجاست که یه سوال بزرگ پیش میاد. سرزمینی با این تاریخ غنی چطور بعد از جنگ 1967 به این روز افتاد و اینقدر تغییر کرد؟ چون تو مقاله ما تو ایرانپدیا خیلی واضح نشون دادیم که این اصلا یه تغییر نظامی ساده نبود.
اصلا. خیلی فراتر از این حرف هست. این یه جور زیر و رو کردن ساختاری بود. ببین، اونا فقط فضا رو اشغال نکردن، اومدن و زیر ساختای موجود رو کلن محو کردن.
سب کن، چطوری محو کردن؟
مثلا 240 تا روستای سوری کلن تخریب شد و نکته تلخ و قابل تأمل اینجاست که از سنگ همون خونه های ویران شده استفاده کردن تا 34 تا شهرک صهیونیستی جدید بسازن.
یعنی رسماً گذشته رو پاک کردن تا آینده خودشون رو به صورت فیزیکی روی همون بسازن. واقعاً وحشتناکه. اما تکلیف مردمی که اونجا موندن چی شد؟ من داشتم آمار آب رو تو مقاله میخوندم، اختلاف شوکه کننده است.
سهم آب شهرک نشینا 5 برابر بیشتره.
دقیقاً 5 برابر. خب این تو واقعیت روی زمین چه تأثیری میذاره؟
ببین، این یه جور فشار و خفگی اقتصادیه. وقتی منابع آبی منطقه کشاورزی دستت باشه، در واقع کنترل مردم دستته. اونا با مردود کردن شدید آب کشاورزای عرب منطقه عملاً کاری کردن که
دیگه نتونن کار کنن.
آره، سبک زندگی صدها سالشون از نظر اقتصادی غیر ممکن میشه. این یه سیاسته که میدونی بدون شلیک حتی یه گلوله مردم رو مجبور به مهاجرت میکنه.
حالا که حرف از شلیک شد، من باید قضیه اون مین‌ها رو بگم. 2 میلیون مین. یعنی شما تصور کن جوامع کشاورزی دارن زندگی روزمره‌شون رو می‌کنن در حالی که محاصره شدن با مواد منفجره زیر زمین.
این یه روش برای انزوای شدید جغرافیاییه. عملاً مردم رو توی یه نقطه فیزیکی گیر میندازه. و خب برای اینکه بفهمن چطور این کارا رو توجیه میکنن، تحقیقات ما تو سایت به یه ایدئولوژی اشاره میکنه که بهش میگن الهیات پس آشوبیتس.
صبر کن، الهیات پس آشوبیتس، این خیلی اصطلاح آکادمیک و سنگینی به نظر میاد. تو عمل یعنی چی؟
ببین، این یه تفکره که توش اولویت مطلق و نهایی بقا و امنیت یه گروه خاصه، اونم فقط از زاویه آسیب‌های تاریخی که دیدن. و توی این نگاه ایدئولوژیک این تمرکز اونقدر مطلق میشه که
که کلن حقوق بقیه رو نادیده میگیرن؟
دقیقاً، اخلاق بین المللی کلن کنار میره. یعنی حقوق بشر یا حتی بقای روزمره مردمی که اونجا زندگی میکنن در راستای رسیدن به اون امنیت مطلق فقط به عنوان یک تلفات جانبی قابل قبول در نظر گرفته میشه.
این خیلی ترسناکه. اما خب اینجا یه چیزی برای من عجیبه. ما داریم درباره تخریب زیرساخت‌ها، خفگی سیستماتیک اقتصادی و واقعا میدان مین حرف میزنیم. تازه الان بیش از 1000 نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل همونجان. با این همه فشار سیستماتیک چطور هنوز اون روحیه مقاومت زنده است؟
خب چون فشارهای ساختاری نمیتونن یه هویت فرهنگی ریشه‌دار رو به همین راحتی از بین ببرن. مردم جولان تسلیم نشدن. یادت تو جنگ اکتبر 1973 چی شد؟
آره، همون مقاومت محلی که کنار ارتش سوریه بود.
دقیقاً. اونا اونقدر سرسختانه جنگیدن که تونستن مناطق کلیدی از جمله شهر قنیطره رو پس بگیرن. و میدونی اون روحیه اصلاً کمرنگ نشده. با وجود مرزهای تحمیلی، حضور سازمان ملل و اون وزن سنگین ژئوپلیتیکی که روشونه، اونا همچنان تونستن هویت اسلامی و عربی سوری خودشون رو حفظ کنن.
واقعاً آدم رو به فکر میندازه. یعنی این کنترل نظامی تا کجا میتونه پیش بره؟ شما میتونی نقشه ها رو دوباره بکشی، از سنگ خونه ها دوباره استفاده کنی و قوانین محلی رو از نو بنویسی، اما تا کی میشه حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل رو نادیده گرفت؟
دقیقاً.
اونم قبل از اینکه مردمی که به هیچ وجه حاضر نیستن هویت خودشون رو فراموش کنن، تاریخ رو مجبور کنن مسیرش رو عوض کنه، این چیزیه که قطعاً باید هممون بهش فکر کنیم. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.